مدتی است در بحث‌های اخلاقی شنبه‌ها در فقه خداوند لطفی کرده، توفیقی داده که خدمت خطبه حمام باشیم و فکر کنم جلسه چهارمه که ما راجع به این خطبه با شما و فضلایی که شنونده بحث هستن از طریق فضای مجازی بحث داریم. من قصد داشتم که در بحث امروز بریم سراغ بند بعدی، منطق هم از ثواب بس باشه، ولی یک مسائلی پیش اومد، حوادثی پیش اومد که احساس میکنم اگر امروزم حالا قدری که معمولاً به اخلاق اختصاص میدیم با هم با شما صحبت کنیم، به قول امروزی ها هماندیشی کنیم، مناسبه. دو تا مناسبت تو این چند وقت بود، من اشاره مختصری به هر دو مناسبت بکنم. میدونید این چند هفته اخیر صحبت از مرحوم آقای نائینی و کنگره به قول آقایون بین المللی محقق نائینی بود. من قصدی دارم که عرض میکنم این کنگره آقایان از 5 سال قبل شروع شد و چون حقیر دبیر علمی این کنگره بودم تو این 5 سال اونچه که عرض میکنم اطلاعات مستقیمه. خب کار خیلی شد، هم دبیر اجرایی توانمندی داشت کنگره، دوستانی بودن، حدود 300 تا مقاله ما داشتیم. من چون باید تایید میکردم مقالات رو، طبیعتا مقالات رو میدیدم و البته حدود 200 تاش حذف شد و 100 تا مقاله اومد بالا و در 5 جلد یا 6 جلد مقالات چاپ شده. خب کنگره خوبی بود. در این 5 سال خیلی هم تلاش شد، به جوری که 46 یا 47 جلد از دلش موسوعه در اومد. ما از اولم گفتیم که این کنگره بالاخره برگزار میشه، تموم میشه، میره. اما کنگره هایی که بعدش موسوعه میماند این ارزشمنده، ولذا بر همین خاطرم تأکید میکنم معذر شما، اگر خواستید احیانا از آثار محقق نائینی استفاده کنید، حالا چاپ فیزیکیش که سرسام آور گران قاعدتا برای شما بزرگواران میسر نیست، اما چاپ دیجیتال و مجازیش وجود داره. ببینید به عنوان کسی که دبیر علمی بوده داره عرض میکنه و بیان میکنه. آثار نائینی رو اگر بخوام ببینیم، از این موسوعه ببینیم، جای کار داره. فقط یه نکته ای رو من انشاءالله که به گوش اونه که باید برسه، ولو اثرم نداره ولی لااقل گفته بشه. معمولا تو این بزرگداشت ها من بعدم فهمیدم این طوریه، یعنی کار رو یه عده شروع میکنن آرام، متین، علمی، فنی، اما یک هفته آخر که مونده دیگه ویترین کار، مثلا افتتاحیه درست بشه، جلسه باشه، اختتامیه باشه، این ظاهرا تکراری هم شده. یه دفعه عده‌ای وارد کار میشن که به اندازه چی بگم، یه بچه 2 ساله هم نقشی تو کنگره نداشتن و خب نظم و دست میگیرن. باز ببینید اگر اینایی که وارد میشن و تو این کنگره هم وارد شدن، اگر باز بلد بودن کار رو، آدم میگه خب اونا بکنن، چه اشکال داره، دستشون درد نکنه، یه باری هم اونا بردارن. مشکل اینه که بلد هم نیستن. یعنی ببینید در دنیا وقتی میگن کنگره یا بزرگداشت، ادب داره. مثلا میان جلسات عمومی میذارن، جلسات تخصصی من خیلی تعبیر خوشم نمیاد، ولی میگم پنل‌های تخصصی میذارن، افراد مقالاتشون رو، افراد خاصی مثلا از 100 تا مقاله 4 تا 5 تا مقاله انتخاب میشه، این مقالات بیان میشه، بحثایی که مربوط به روز باشه مطرح میشه. تو این ویترین متاسفانه هیچ کدوم اینا نبود. یه دفعه افرادی وارد شدن بدون اینکه بلد باشن کار رو، سابقه کار رو. متاسفانه نه در قم، نه در نجف، نه در کربلا، البته مشهد هم تقریبا همینطور، اما قطعی مشهد حساب شده تر بود. این هست. حالا مخصوصا من گفتم که به گوش اونایی که اینجور کارها رو میکنن و واقعا توبه کنن، از این کارها درست نیست. ولی کار سترگی بود. اصل کار کار ارزشمندیست. مخصوصا اینم بهتون بگم آقای نائینی، میدونید قابلیت مصادره شدن رو برای فرقه های مختلف داره. مثلا انقلابی های دبش سوپر یک کلماتی از نائینی میتونن بیارن، میگن نگاه کن مرحوم نائینی اینه. از اون طرف اونه که متهمشون میکنن به سکولار مثلا یا فقه نمیدونم عرفی، برای اونام داره. برای ازا مرحوم نائینی همه اونایی که میگن هست و هیچ کدوم از اونایی که میگن نیست. نائینی رو باید در یک مجموعه مطالعه کرد و خب اینجوری خیلی وقتها، البته در خدمت رهبری که ما بودیم اونجا خب بحث خوبی مطرح شد. ایشون هم درخواست کرد مثلا اون تنبیه الامه مرحوم نائینی مورد بحث واقع بشه، پیشنهاد خوبی هم بود. ولی عجیب اینه که تو این بزرگداشت‌ها از چیزی که صحبت نشد از همین مانیه بود. اینکه مرحوم نائینی قائل به مفهوم شرط هست یا نه، اینکه ترکیب رو در اجتماع امرانهای انضمامی میدونه یا اتحادی میدونه بحث میشد، اینکه صلات در ماموت قبول داره یا نداره بحث میشد. اما همینه که میگم افرادی دست میگیرن که بلدم نیستن، گفتمانشو ندارن. ولی به هر حال بحث نشد. اما در عموم سخنرانی ها و بیانات نه، اونطوری که باید بحث نشد. انشاءالله که این پدیده یه دفعه وارد شدن و بحث رو قبضه کردن و نتوانستن که نمیتونن بحث رو اداره کنن تکرار نشه. و اما بریم سراغ مناسبت دوم. میدانید مناسبت دوم که این ایام بود ایام فاطمیه است. ما هر سال، این محضرتون بگم، هر سال ایام فاطمیه که میشه، مخصوصا فاطمیه دوم که با تعطیل رسمی مواجه میشه، میدونید که ما با یک عصبانیت شدیدی از برخی از اهل سنت، حالا طیف وسیعیشون اصلا کار ندارن، اما بعضی از شبکه های وهابی معاند و حساس، اینا عصبانی هستن. خب عصبانی هم هستن، بعد وارد بعضی مسائل میشن. در گذشته میدونید وارد میشدن که شهادت حضرت زهرا درست نیست. یکیشون یه سال گفت، امام جمعه خاش بود، که بله حضرت زهرا 6 ماه بعد تب کرد، فوت کرد. انسانی هم که تب میکنه یا میمیره یا میمونه، حضرت مرد، چیزی نبوده و همه چیز رو انکار کرد. اما امسال میدونید اومدن از در واقع یک نفر منصوب به قم، به منصوب به، نه دیگه منصوب نمیتونه میگیم، لباس روحانیت تنش استفاده کردن و اون مسائل رو به وجود آوردن. اینجا چند تا نکته هست فضلا من عرض بکنم و بحثمون رو شروع کنیم. یه نکته اینه که ما خطابمون به همون هاست، سایت های، کانال ها و شبکه های ماهواره‌ای وهابیت و غیر وهابیت، اونایی که این کارو میکنن. ببینید تو اون یادداشتم من نوشتم، حتما خوندید، ترجمه هم شد به زبان عربی و خیلی کشورهای عربی رفت این بیانیه، که ببینید ما سکوت میکنیم معناش این نیست که شمای متهم بشی مدعی، و یواش یواش شیعه رو متهم به دروغ که کردن دیگه، یا ائمه شیعه، چون ائمه شیعه بودن که نسبت به عزاداری حضرت زهرا سلام الله علیها حساسیت داشتن، امام صادق، امام باقر، و شما دارید متهم میکنید. خب اینجاست که دیگه اولا شما میگید تحلیل تاریخ حرامه، از نکات افتضاح، این بهتون بگم، از محورهای افتضاح اینه که کسی بگه تاریخ صدر اسلام نباید بیان بشه، المنع و عن الخوض فی ما شجر بین الصحابه، این عبارت قانونشو اینه که اون تو بیانیه آدرس‌هاشو ببینید. بارها گفتیم، من یادم آقایون آرشاد تو این درس نبوده، که تاریخ صدر اسلام تاریخ اعتقاده. یه دفعه من فرض کنین نسبت به حمله نادرشاه به هندوستان، یا نمیدونم چگونگی بکار اومدن تحقق جنگ جهانی اول، مطالعه نکنم. خوب نکنم، بنا نیست که چیزی بشه. بدانم خوبه، ندانمم چیزی نیست. اما تاریخ صدر اسلام بحث اعتقاداته. ولی در عین حال شما بزرگانتون گفتن وارد نشید. جالبم هست، میگن که اگر وارد بشید خیلی ها پتشون رو آب ریخته میشه. خب اگر واقعا باید ریخته بشه، بذارید بشه دیگه، ما نمیتونیم معتقد باشیم. حالا خب بهتر سکوت کنید، همونطور که گذشتگان تو سکوت میکردن. اینا نسبت به مصائب هیچی نمیگفتن، میگفتن حرامه حرامه. اما الان شما دارید این قانون رو زیر پا میذارید، وارد میشید، میخواید به نفع خودتون تحلیل کنید. خب خلاف بخاری، خلاف کنز العمال، خلاف صحیح مسلم، میخواید بگید هیچ چی نبوده، که من اونجا نوشتم که حضرت از دنیا رفت در حالی که بر اون کسی که به نام خلیفه اول سقیفه بود غضبناک بود. اینو بخاری داره، مجلسی که نداره، مرحوم مجلسی. خب این حرفی با اوناست. ای کاش برسن به اون عقلی که دیگه سکوت کنن. یکیشون اخیراً میگفت اگر بگیم شهادت حضرت زهرا، خب بعد سوال میشه قاتلش کی بوده. خب باش سوال شه، شما بگو قاتلش کی بوده، ما نمیگیم، ما نمیگیم، تو بگو قاتلش کی بوده. برو بگرد می کی حمله کرده، کی گفت من سه کار کردم که ای کاش نمی کردم. اینو کنز العمال از خلیفه اول سقیفه نقل میکنه که ابوبکر من سه کار کردم که ای کاش نکرده بودم، سه کار نکردم که ای کاش کرده بودم، سه چیزم از پیغمبر نپرسیدم که ای کاش پرسیده بودم. اما اون سه کاری که نکردم کردم، ای کاش نکردم، یک حمله به بیت فاطمه است. این کنز العمال متقی هندی، عالم بزرگ، شما ببینید روایت اونجا، آدرس هم هست تو همون بیانیه هست. خب برید شما دنبالش، چرا ما بریم دنبالش، چرا ما بگیم؟ این که نشد که اگر بگیم شهادت حضرت بعد میگن قاتلش کیه. خب پس بگیم نه، انکار کنیم، این درسته. این خوب خطاب به اونها، ای کاش پند بگیرن، عبرت بگیرن و نذارن. ببینید اینم من عرض بکنم محضرتون، خب ما بدونید به همگرای اسلامی معتقدیم، ما میگیم جهان اسلام نباید همیشه توش تنش باشه، خون ریخته بشه، اختلاف باشه. اما دیگه متهم بشینه جای مدعی، مدعی بشینه جای متهم، اصل یک مذهب و مکتب بره زیر سوال، اینا خوب درست نیست. این یه نکته. نکته دیگری که این چند وقت بود که خب این مسئله که این شخص به وجود آورد به اسم آقای اردستانی، ببینید یه مغالطه‌ای که اینجا میشه، من اینو کمتر بهش پرداختن، معمولا هم پرهیز دارم اگر یه چیزی همه پرداختن منم بپردازم. ولی ببینید آزادی بیان، اظهار عقیده غیر از هرزگویی، غیر از انکار مسلماته و غیر از ایذای دیگرانه. حالا یکی فرض کنه بره پشت بام شروع کنه به مقدسات مردم این شهر فحش دادن، اینا اصلا دنیا قبول نمی کنه. بعضی ها گفتن آزادی بیان، آخر بفهمید، توجه کنید چی دارید میگید. همه دنیا میگن اگر احساسات قومی رو، جمعیتی رو جریحه دار کنه و اونا رو اذیت کنه، میدونید، عصبانی کنه، این دیگه مصداق آزادی نیست، این از اون قیدهای آزادی است. در آزادی بیان میگن نباید نظم اجتماعی رو به هم بزنه، نباید موجب اذیت دیگران بشه. ولی زایی کس بره پشت بام، عرض کردم، شروع کنه فحش دادن به مقدسات مردم قوم، من نمیگم قوم، مردم مکه، مردم اروپا، این جلوشو میگیرن. حالا اگر دروغ باشه و خلاف واقع باشه و طرف خودش تصریح کنه من تخصص ندارم، اینا دیگه بدخلقای خودشو داره. خیلی دوران عجیبی است. یعنی اون گفتن که امواج زلال پیدا میشه، حضرت فرمودن در آخر الزمان اصل شبهه، اصل ایجاد شبهه، ثم تغربلو، ثم تغربلو، اون حدیث هست، بزنید حدیثش با همین عبارت میاد، ثم تغربلو، این دوره پیش میاد ولی هیچ توجیه نداره. این نه اسمش آزادیه، نه اسمش نمیدونم تفکر، این هرچه. حالا من نمیخوام مثل بعضی از تعابیر که بعضیا کردن تعبیر کنم، ولی این هیچی نیست. ولذا واقعا مسئولان کار باید یک، چه بگم، یه تعبیری میکنه، هزینه این حرفا رو ببرن بالا. یعنی اینجور نشه یک کسی یه حرفی بزنه میلیون ها مسلمان رو، شیعه رو اذیت کنه، آزار بده، بعدم مثلا نهایتا خلع لباس. حال من نمیخوام بعضی مسائل رو بگم، ولی باید جوری باشه که هزینه این کارها بره بالا، منتها هزینه مشروع، که حالا اونو بعد عرض میکنم. این نکته ایست که باید این افراد توجه کنن. البته بایدم دعا کرد واقعا که انسان خودش مبتلا نشه و از این جور افراد نداشته باشیم. ولی من یه چیز رو نمیتونم انکار کنم آقایون، نمیخوامم داوری کنم، بحث نفوذه. ما باید قبول کنیم که تو بدنه های حوزه ما عوامل نفوذ داریم. حالا نفوذی که یا خودش هم میدونه عامله و اصلا رسما، حتی ممکنه پروندهش اصلا رو هم نشه ها، 50 سال دیگه رو بشه یا اصلا رو نشه، آخرم بمیره، طرف هم تمام بشه بره. ولی بحث نفوذ بحث حساس و نکته ایست که به نظرم، مخصوصا نفوذی که حالا در قالب دیگه پیدا میشه، اینم به نظرم باید به هر حال مسئولان امر حالا بشینن، قوه قضاییه، دیگران، حتی علما، مراجع، توی فضای کاملا مشروع به هر حال باید یه فکری کرد که هزینه اینجور حرفا باید بره بالا. یعنی طرف باید اگر این حرفو زد هزینه‌شو بپردازه، جوری باشه که هر کسی از راه رسید فوری به هر حال هر حرفی رو میخواد نزنه. اینم یه نکته. نکته دیگه که عرض آخرم باشه، ببینید متاسفانه بعضی وقتها افراد از شر خارج میشن، از حکم شرعی. یعنی تو این مسائل که هفته مقصرم خود اینا هستن، ولی دیگه وقتی احساسات جریحه دار میشه، اگرم بپذیریم این برم ما نفوذی داریم، از مسائل شرعی خارج میشن. تو این ایام خیلی حرفای خلاف شرع زده شد، خیلی فحش ها داده شد، فحش دیگه، فحش سریع، که اینا اگر بخواد واقعا حد داره. اینا نمیتونیم ما هر چی میرسیم بگیم. و عجیبم اینه، ببینید اگر همون شبکه‌ای که حرفای این شخص معلوم الحال رو پخش کرد، فحشایی هم که اینا در طرف مقابل دادن اینا رو هم پخش میکنه. الان انگیزه بیشتر داره، مثل سایت کلمه چیه این شبکه که اولا از این شروع شد، هرچی فتنم هست، نه هرچه بخشش از این تشکیلاته. لذا ببینید الان دیگه انگیزه نداره حرف مثل اون شخص رو پخش کنه، الان انگیزه داره که اینه که فحش دادن، اینه که حتی که کردن، یا مثلا بعضی وقتا نمیتونه بگیم خلاف شرعم هست، اینم دقت کنن دوستان ما، اما تو فضای امروز جز تقویت این شخص چیزی نیست. میدونید خیلی زمانهای گذشته بود اگر فرض کنید تکفیر میکردی، اگر بعضی پیشنهاداتو میدادی شاید، ولی یه دفعه میبینی این خودش باعث تقویت میشه، اصلا طرف دوست میداره شما این حرفو بزنی. یه موقعی که از آقایون در خطبه نماز جمعه تهران شعار که میدادن نمازگزاران، مرگ بر کی، مرگ بر کی، یه دو سه تا از داخل کشورم میگفتن مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی، ایشون گفت اینو نگید. البته این که گفت اینو نگید نگفت خلاف شرعه، خدا راضی نیست، ای کاش اینو گفته بود اینم درست بود، گفت اینو که بگید اینا خوشحال میشن. شما هر روز تو نماز جمعه، هر جمعه اسم اینا رو بیارید، خب یه عده‌ام میگن خب این کیه، چیه، بریم دنبالش. ایشون میگه این مصلحت نیست، شما جز مطرح شدن این آقایون چیزی نداره. حال این با این نگاه، نگاه سیاسی بود. به هر حال ببینید اینا هست، بعضی وقتا باعث تقویت میشه. واقعا فضلا آدم بخواد ساکت باشه، بی‌طرف باشه، نمیتونه. درسته. یعنی من و شما باید یکی از کارامون دغدغه دینی باشه. اما باید بتونیم مدیریت کنیم. مدیریتی که به نفع تشیع و اسلام تمام بشه، نه به نفع اونایی که ما باشون مخالفیم. خلاف شرع درست نیست از هر که میخواد باشه. امام صادق به شقرانی بود فرمودن الحسن من کل احدن حسن و من که احسن، و چی بود؟ الحسن و القبی، و القبی من کل احدن قبی و من که اقبل لمکان کم مننا. اگر این حدیث حالا سند داشته باشه، ولی سندم نداشته باشه که مطلب که درسته. گفتن به خاطر این ارتباط که با ما داری، بالاخره شیعه امام صادق، یه کاری نکنید که موجب سوء استفاده بشه. به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید یه مقدارم بحث رو پیش ببریم. دو نفر از آقایان سوال کردن مربوط به درس گذشته. سوال اول، یادتون هست آقای حکیم فرمودن که نسبت به دو اصل اول ما به شکر منعم، وجوب شکر منعم تمسک میکنیم، و اون یکی دیگه چی بود؟ دفع ضرر محتمل. یکی از آقایون پرسیده بودن هفته گذشته چهارشنبه که خب نسبت به سایر حالا شکر منعم، نسبت به توحید درست، دفع ضرر، اما نسبت به نبوت به چه بیان، که من بیان کردم. حالا بعضی از آقایون سوال اینوری کردن، گفتن آیا در سایر اصول مثلا امامت، معاد، آیا بحث شکر منعم نمیاد؟ آیا بحث اون یکی دیگه چی بود؟ دفع ضرر محتمل نمیاد؟ چرا آقای حکیم نفرمودن؟ ببینید من نمیتونم دفاع کنم، برای منم سواله. اگرم نقد کردم عبارت رو، برای این ریزکاری ها نبود، و الا دفع ضرر محتمل، حالا شکر منعم نه، دفع ضرر چنان که در اون دوتا اصل قبلی هست، در اصول بعدی هم هست. اصلا بهتون بگم حتی در فروع دین آدم اگر احتمال وجوب نماز بده، دیگه نماز که جز اصول دین نیست، حالا نماز بعضی ها گفتن، روزه، احتمال روزه رو بده، نباید بره دنبالش؟ اینجا قانون وجوب دفع ضرر محتمل، دفع ضرر محتمل نسبت به هر ضرر متنابهی میاد. ولذا منم هم نوا با خیلی از دوستان که حالا سوال کردن یا شما که نکردید هست، حالا شکر منعم رو من در نبوتشم با زحمت درست کردم، ولی شاید بگیم شکر مطمئن فقط به توحید میخوره، اما دفع ضرر مطمئن نسبت بقیه هم میخوره. ما در اینجا اجمالا با آقای حکیم همراه نیستیم. یه اشکالم یکی از دوستان کردن، دقت کنید بحث مهمیه، حتما توجه ویژه بکنید. یادتون هست چهارشنبه اگر بودید، آقای آخوند فرمودن کسانی که از پدرانشون تقلید میکنن در اصول دین، اینا مقصرند. درسته؟ ما اشکال کردیم که آقای آخوند بزرگوار خیلی وقتها اینا چون قاطعند یا التفات ندارند، نمیتونیم بگیم اینا مقصرند و احکام مقصر رو بار کنیم. یه بچه‌ای که فرض کنید در محیطی بزرگ شده که مذهب پدر و مادر و جامعه مذهب شیعه است، امامیه، خب معمولا این عقاید رو میگیره میره جلو، باورم میکنه. کسیش در یه خانواده دیگری بزرگ شده، در یه مکان دیگری بزرگ شده، اونو میگیره میره جلو. تکرار میکنم خیلی وقتا هم قاطعه، اصلا التفات هم نداره سوال کنه. همه که آقا آخون نیستن، که تو حوزه نیستن، یا مثلا فریخته اهل مطالعه نیستن. اینجا دوستمون سوال میکنن که خب اساسا این افراد نمیتوانند بدون تحقیق قاطع به مسیر خود باشند، خصوصا در این زمانه با وجود رشد و وسایل ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی. ببینید آقای بزرگوار که سوال کردن، ما داریم واقع رو میبینیم. چطور شما میگید نمیتونن؟ یعنی نباید قاطع باشن؟ خب یه حرف، اما اینا قاطعن. اگر کسی میدونید قاطع خیلی وقتا منشأش عدم التفاته. قاطع منشأ عقلانی نمیخواد، خیلی وقتا طرف قاطعه. عرض کردم چون مثلا توی محیط بزرگ شده، نمیدونم مذهب بودیست بوده، تو همین بودیست هم رشد کرده، خیلی هم اهل عبادت و چیزه، بعدم رفته دانشگاه تو فیزیک شیمی. شما این اساتیدی که میبینید بعضا دکترای فیزیک، نمیدونم پسا دکتری شیمی جهانی هم هستن، اما تو کار خودشونن. اصلا یه چیز بهتون بگم، آدم وقتی میره با اینا براشون اینا خیلی مهم نیست. حالا بهش میگه آقا تو مسیحی هستی، تو مسلمانی، میگه که مسیحی چیه، مسلمان چیه، کدومش بهتره، هرچی تو بگی. مثلا یه همچون چیزی اینا اصلا براشون مهم نیست، مهم اینه که اینا یک کاری رو انجام میدن، یک اعتقاداتی هم دارن. بعد اومدن گفتن که آیه قرآن ملامت کرده، و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفین علیه آباءنا اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. ببینید آیات قرآن تقلید از گذشتگان رو ملامت میکنه، حتی یه باری هم رو دوش من و شما میذاره که مردم رو هدایت کنید و قطعشون رو ازشون بگیرید. میدونید که به قاطع نمیشه بگی به قطع عمل نکن، ولی میشه چه کار کرد؟ قطعشو زد، کاری که امام با عبان کردن. عبان وقتی تو اون سه تا انگوش 30 شطور، 4 تا انگوش 20 شطور، گفت این ما بهمون میرسید تو کوفه، میگفت این حرف شیطانه. بعد امام گفتن این حرفو نزن، کلا حالا مزمون این. بعد توضیح دادن و عبان هم فهمید که داره کجا اشتباه میکنه، داره قیاس میکنه و قیاس درست نیست. ببینید قرآن میخواد اینجور بگه، بگه اینا تقلید میکنن. اولا رسالت شما پیغمبرانی که این تقلید رو بزنید، ثانیا خود قرآن هم میخواد این قطعشونو بزنه، بگه تو میگی من از بابام تقلید میکنم، اگر بابات سرش نمیشد اشتباه میکرد بازم باید تقلید کنی. میپرسه چجور اشتباه میکرد؟ میگه برو فکر کن. قرآن میخواد قطعو بزنه. تکرار میکنم، نه با فرض قطع، تا وقتی قطع زده نشده قرآن بخواد بگه این مقصر عذاب میشه، معنا نداره. یه کسی که عمری عرض کردم فکر میکنه مثلا باید نمازو اینجور بخونه و میخونه، این آدم نهایتاً بگی نمازشو قضا کنه، اما این که بگی مقصر نیست، اجمالاً داره طول میکشه. حرفی که ما زدیم خلاف قرآن نیست، ازش هم دفاع میکنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یادتون هست آقایون، ما میگفتیم بحث ما سه تا محور داره. یکی بریم سراغ اقوال، خدمت علما. بله، بحث تقلید در اصول دین رو تو پرانتز بگم، ما بدونید که بحثمون یواش یواش از تقلید در اصول دین، میدونید که شکلش عوض شد، پوست انداخت، تبدیل شد به اکتفا به غیر علم در اصول دین. این غیر از تقلیده ها، تقلید یه مصداقشه، بلد باشید. یه بس تقلید در اصول دین داریم، یه بس اکتفا به غیر علم در اصول دین. این الان بحثمون بیشتر اینه که تقلید هم میگیره. یادتون باشه گفتیم که یکی موقعیت فقهی و آراء فقها رو بررسی کنیم، کردیم. محور دوم این بود که بیریم سراغ خارج. واقعا آقایون ما تو دارالشفا ننشینیم و نقطه کنیم، بیریم تو صحنه بیرون، اونم نه فقط اطراف فیضی و دارالشفا و حسینی ارک، بریم دنیا، بریم اصلا واقعیت دنیا چیه، افراد چقدر ایمان دارن، ایمانشون چجوریه، چجوری مؤمن میشن، که باز محور خارج رو هم بررسی کردیم. امروز آقایان بسم الله الرحمن الرحیم، از امروز باید بریم خدمت ادله. و خب میدانید آنچه مهمه ادله است. ادله نه ادله که آقایون احیانا گفتن، ادله ای که در نصوص دینی هست. چرا بعض علما همین ادله را آوردن؟ اون اشکال نداره. لذا میریم سراغ قرآن، سراغ روایات. اول قرآن. من یکم با سرعت میگم که شما شب یه مقدار برگر رو مطالعه کنید بیشتر. ببینید در قرآن برگر رو نگاه نکنید، بخواد حلال باشه. در قرآن بیشترین لفظی که به کار رفته، که به کار ما میادا به اصول دین، بیشترین لفظ چی آقایان؟ بیشترین لفظ ایمان. ایمان، آمنو، یؤمنون. ببینید چقدر ده ها بار واژه آمنو، حالا یا کنار و عمل الصالحات یا بدون عمل الصالحات اومده، واژه ایمان در قرآن زیاد اومده. یه واژه دیگه که تو قرآن اومده یقین، و بالآخرت هم یوقنون، یا یه جا داره که بله و جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. یه جا خورده به قیامت، یه جا خورده به آیاتنا. طبیعتاً آیاتنا شامل پیامبران میشه، پیامبر میشه، شامل قرآن میشه، اینا همه آیان دیگه. به آیاتنا یوقنون. هازا بصائر للناس و هدن و رحمتن لقوم یوقنون. اینجا دیگه نداره یوقنونه به چی. طبیعتا معلومه یوقنونه به اساس دین، یؤمنونه بالقرآن، از لفظ یقین استفاده شده و پذیرفتم شده دیگه، چه اونجای واژه آمنو چه واژه یوقنون پذیرفته شده. اما اینجا دوست دارم دقت برای چیز تازه ما تا حالا نگفتیم. ما دو تا کلمه دیگه هم داریم که ممکنه این دو تا کلمه بار دیگه ای به ما بده. واژه زن در قرآن مخصوصا نسبت به قیامت واژه زن اومده. من یادم نمیره آقایون، شاید سال مثلا 57 58 بود، مرحوم آقای دکتر بهشتی رضوان الله علیه، شهید بهشتی، تو تلویزیون برنامه ای داشت، منم حالا یه چند دقیقه گوش کردم، بس همین بود که در قرآن نسبت به قیامت واژه زن اومده. شاید هم میخواست استفاده کنه که زن به قیامت کافیه مثلا. ایشون مسلم گرفته بود که اعتقاد به قیامت از اصول دینه، اینو مسلم گرفته بود و بعد میخواست بگه زن کفایت میکنه. اینجور یادمه، اینجور یادمه. بالاخره حرف میدونید مال 40 سال پیشه، بلکه بیشتر، 47-8 سال قبل، این تو ذهنم هست. خب قرآن هم که میدونید یک آیش اینه و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین الذین چی؟ یظنون انهم ملاقو ربهم. یه چیز من رو یقین نگفتم، الان برگرد نگاه کردم، یقینم میدونید در قرآن یک علم الیقینه، یک عین الیقینه، این دوتا هم فرق میکنه. علم الیقین یعنی یقینی که علمه، از طریق علم آگاهی. عین الیقین یعنی یقینی که با دیدنه. توجه میکنید؟ یه دفعه انسان به یه مطلبی علم داره، یه دفعه یه مطلبی رو میبیند. من و شما به وجود جهنم و بهش علم داریم، این علم الیقینه. وقتی رفتیم انشاءالله تو بهش، اون میشه عین الیقین. و هر دوش هم در قرآن آمده که سوره تکاثر میبینید. حالا برگردیم به چی؟ حق الیقین به نظرم تو قرآن نیست، دو هست؟ نداریم تو قرآن. چی؟ چیه بخونید؟ بخونید ان هازا له و بله. خب میدونی که اینم همه اینا چیز دیگه. حال جالبه که من هر روز هر شب سوره واقعه رو میخونم و شما هم بخونید آقایون. بله، حق الیقین باز اضافهش بیانیه است، یعنی یقینی که عین حق و حقیقته. طبیعتا اگر این طور باشه باید بگیم اعم از عین الیقینه و علم الیقینه، اینطوری. ولی خب بعضی ها سه مرتبه درست کردن، مثل آقای مجلسی، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین. اونا حق الیقین رو بردن تو مرتبه آخر که به نظر ما قابل دفاع نیست. خب بسیار خب، خدا خیرتون بده. بسیار خب، یه حالا همش همینه دیگه، حرفی که زدیم اونجا میزنیم. و اما بله، فقط اینجا عبارت رو باید در عبارت نگاه کنید، 279 رو، کما قسم فل کتاب العزیز الیقینو به علم الیقین و عین الیقین. بله، دوتا آیش رو آوردیم، اضافه کنید سه قسم و حق الیقین، اینو کاملش کنید. برگر رو حالی که دوستان همکاری کردید خیر ببینید، بگید سه قسم حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین رو براتون معنا کردم. ولی من معتقدم حق الیقین در واقع میتونه یعنی یقینی که هو الحق. حالی ممکنه علم باشه، ممکنه عین باشه، ما اینجور میفهمیم. و اما وقتی نمانده خیلی بحث زن بود، درسته؟ این یک آیه بود، الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. خب آقا اگر زن بگیریم، حالا یک کسی میگه آقا حاج آقا من خیلی هم تلاش کردم، همه کارهای دینم، ولی نسبت به یقین، نسبت به قیامت یقین ندارم. خب اگر یک کسی به این آیه بگه نگران نباش، همون گمانی که داری کافیه، واجبات رو انجام بده، بله، محرمات رو ترک کن، گمان، حالا تا فردا ببینیم چی میشه. یه آیه دیگه هم داریم، و اذا چیه اون آیه، قال الذین، بخونید، یظنون انهم ملاقو الله، اونایی که یظنون انهم ملاقو الله، حالا این ملاقو الله خدا رو ملاقات میکنه، یعنی کنایه از قیامت، یا نه ممکنه بگیم کنایه از شهید شدن و امثال ذالکه، ولی به هر حال حالا اگر قیامت بگیریم، آیه بعدم میگه و اذا قیل ان وعد الله حق و ساعت آتیتون لا ریب فیها قلتم ما ندری ما الساعه ان نظن الا ظنا و ما نحن بمصیر. این به درد ما نمیخوره ها، این میگه که اینا میگن ما یقین نداریم، گمان داریم، اما قرآن نمیگه این گمانشون کفایت میکنه، بلکه گویا میخواد بگه گمانشون کفایت نمیکنه. این آیه رو پس حساب نیارید، دو تا آیه اول. خب یکی هم ماده رجا هست، فمن کان یرجو لقاء ربه، من کان یرجو، رجا، رجا یعنی یقین، یا رجا یعنی رجا، یعنی امید دارن، پیشبینی میکنن که لقاء خدا رو، فلیعمل عملا صالحا. اجمالا از ماده زن و رجا، حالا اینجور بگید، استفاده شده. فردا فضلا باید بررسی کنیم ببینیم که نسبت به این واژه چجوره و اون برداشت مرحوم آقای بهشتی، حالا طبق اون چی که من به ذهنم میرسه، آیا قابل دفاع هست یا نه دفاع قابل دفاع نیست. انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.